شرم و بخیر.
صبح شما هم بخیر. تشکر از شما شبرسپ. استانبول در سال روان میلادی میزبان نشست سه‌جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود و بریتانیا بر روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرن کار نگیرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 با وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 15 جدی 1397 برابر با 5 جنوری 2019 است. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید با مقامهای هندی بحث و گفتگوهای مؤثر داشته. طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاهای نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند و بحثها روی پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا امروز نیز ادامه می‌یابد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که با مقامهای هندی روی مسائل مهم بحث و گفتگوی مؤثر داشته است. آقای محب دیروز در حساب تویترش نوشت که با اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در مورد تلاشهای صلح، برهبری و مالکیت افغانها و همکاری هند در آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کرده. آقای محب هفته گذشته به دعوت هند به آن کشور رفت. در صفحه اینترنت شورای امنیت ملی افغانستان آمده که مشاور امنیت ملی این کشور از همتای هندی خود دعوت کرده تا به افغانستان سفر کند. شورشیان طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاهای نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند. این را شماری از مقامهای ولایت سرپل دیروز جمعه گفتند. ذبیح الله امانی سخنگوی مالی سرپل شام دیروز بر رادیو آزادی گفت با وصف ادامه موجودیت تهدیدهای سوی جنگجویان طالبان در این ولایت تا کنون نیروهای تازه نفس به سرپل نرسیدند.
تحرکات و تجمعات و تهدیدات هنوز هم پابرجا هست. وعده ها داده شده، تعدادی از نیروهای زمینی به طرف سرپل حرکت کرده اما تا هنوز به سرپل نرسیده.
مقامها در سرپل گفتند که چاهای نفت در منطقه قشقری، ولسوالی های سیاد، سوزمقلعه و سانچارک و همچنان مسیر شاهراه سرپل شبرغان تا هنوز با تهدیدهای بلند امنیتی مواجهند. گزارش شده که در آتش سوزی در یک بازار در ناحیه اول شهر جلال آباد به دکانداران میلیون‌ها افغانی زیان مالی رسیده. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
دیور لگدن شاوخوا لسات دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اوروژنې موټرې هلته ورغلي وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی.
آقای خوگیانی افزود که در این رویداد که علت شارتی برق بوده دو تن هم زخمی شدند. یک تن از نیروهای تاجیکستان در درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در مرز افغانستان کشته شده است. یک مقام اداره امنیتی تاجیکستان دیروز گفت درگیری در جریان تلاش سربازان تاجیکی برای جستجوی یک چوپان این کشور در آنجا صورت گرفت. این مقام گفته که چوپان 3 روز پیش ناپدید شد و احتمال می رود اختطاف شده باشد. نیروهای مرزی تاجیکستان و قاچاقبران مواد مخدر در نزدیکی مرز میان تاجیکستان و افغانستان تقریبا همیشه درگیر می شوند. انتظار می رود مقام های قصر سفید و اعضای مجلس های نمایندگان و سنای امریکا امروز به عنوان بخش از تلاش ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا ملاقات کنند. این را یک سخنگوی اداره امریکا که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و سناتوران ارشد دموکرات دیروز در جریان مذاکراتشان در این مورد به معامله دست نیافتند. در نتیجه تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا از 13 روز به این سو، حدود 800 هزار کارمند فدرال متاثر شدند. دو طرف دیروز برای دومین بار عقب درهای بسته در این باره بحث کردند. ترامپ در تلاش است تا بودجه بیش از 5 میلیارد دلاری برای ساختن یک دیوار در امتداد مرز امریکا و مکزیکو اختصاص داده شود. اما دموکرات ها گفتند که بیش از 3 میلیارد دلار برای امنیت مرزی را در بودجه حکومت فدرال تصویب نخواهند کرد. آنها اختصاص یافتن هر گونه بودجه برای ساختن این دیوار را رد کردند. و قربانیان رویداد منهدم شدن یک ساختمان در شهر مگنیتوگورسک روسیه دیروز به خاک سپرده شدند. در این رویداد در شب سال نو میلادی 39 تن جان دادند. به گفته مقام ها در این ساختمان حدود 1000 تن زندگی می کردند. مقام های روسیه گفتند ساختمان در نتیجه انفجار گاز منهدم شده است. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، استانبول در سال روان میلادی نشست سه جانبه درباره صلح افغانستان را میزبانی خواهد کرد.
Üçlü İstanbul zirvesini de
ما انشالله در استانبول نشست سه جانبه خواهیم داشت که ممکن است پس از 31 ماه مارچ برگزار کنیم. من باور دارم که این نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در حل بسیاری مسائل کمک کند.
رئیس جمهور ترکیه بود مرور بر مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان. جام فوتبال آسیا امروز در امارات متحده عربی آغاز می شود. بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نایرن کار نگیرد. و رنگ های زندگی را نیز برایتان داریم.
قیمتری اون نوک از 2000 است.
کدام ماهی است؟ کدام نوع ماهی است؟
ماهی های گلفش است، ماهی کوی است، ماهی سرخ است. هر رقم رنگا رنگ هستند.
سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. رئیس جمهور ترکیه میگوید استانبول در سال روان میلادی میزبان نشست سه جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود. رجب طیب اردوغان این سخن را دیروز در ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز کرد. عمران خان در اولین سفر رسمیش به ترکیه گفت زمان آن فرا رسیده تا جامعه بین المللی تلاشهایش را برای تأمین صلح در افغانستان تشدید بخشد. مقیم نایب گزارش می داد.
رئیس جمهور ترکیه و صدراعظم پاکستان گفتند اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در ارتباط به وضعیت کنونی افغانستان خیلی مهم است. رجب طیب اردوغان دیروز در نشست خبری مشترک با صدراعظم پاکستان گفت نشست در بهار امسال برگزار خواهد شد.
اشتو. استانبول زیروسینی ده
ما انشالله در استانبول نشست سه جانبه خواهیم داشت که ممکن است پس از 31 ماه مارچ برگزار کنیم. من باور دارم که این نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در حل بسیاری مسائل کمک کند. در ترکیه در ماه مارچ امسال انتخابات شاروال ها برگزار می شود. صدر اعظم پاکستان در این کنفرانس خبری مشترک گفت افغان‌ها از جنگ جاری در این کشور رنج برده و به صلح سخت نیاز دارند. عمران خان ابراز امیدواری کرد که اجلاس سه جانبه در شهر استانبول ترکیه بتواند افغان‌ها را در رسیدن به صلح کمک کند.
It's time that the international community
زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی و هر شخص دیگری که میتواند در این راه کمک و همکاری کند. پاکستان از پیش در این راه کمک کرده. زمینه گفتگو میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا را فراهم نموده. اما این از همه جوانب و همسایه‌ها همکاری‌های زیادی می‌طلبد. پاکستان بالای گروه طالبان نفوذ دارد. حکومت عمران خان در تنظیم مذاکرات مستقیم میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در ماه دسامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی نقش مهم داشت. در ضمن عمران خان صدر اعظم پاکستان از گزارش ها در مورد کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز استقبال کرد. مقام ها در واشنگتن گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی طرح کاهش 7000 از جمله 14000 عسکر آمریکایی در افغانستان سرگرم بررسی است. حکومت افغانستان در مورد برگزاری جلسه سه جانبه در شهر استانبول تا کنون چیزی نگفته است. رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم پاکستان در دیدار دیروزشان نگفتند که در نشست استانبول از طالبان دعوت شده یا نه. در این میان عربستان سعودی قرار است به زودی نشست درباره صلح افغانستان را نیز میزبانی کند. پیش از این یک عضو شورای کویته طالبان به شرط افشا نکردن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نشست در شهر جده عربستان سعودی در ماه جنوری برگزار خواهد شد. طالبان مکررن گفتند که با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو نمی کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شاهراه سالنگ به اثر برفباری سنگین برای موترهای باربری بسته شده. می رویم زنده و مستقیم به ولایت‌های شمال کابل، جایی که احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی تحولات خبری را تحت پوشش قرار می ده. حنایش صاحب سلام به شما. شاهراه چی وقت مسدود شد و فعلا وضعیت چطور هست؟
ما عرض سلام دارم به شما احمدی عزیز و سریق برنامه بر تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، قسمی که شما هم اشاره کردید، شاهراه سالنگ به دلیل برفباری سنگین که از صبح دیروز تقریبا بیش از چند ساعت به شدت برفباری در تمام ساعات شمال کابل ادامه داشت و خصوص سالنگا که گفتم میشه در معلومات ما نشان میده که حدود نزدیک به یک متر برف باریده در سالنگ جنوبی و در سالنگ شمالی هم اندکی طوفان جریان داره. شاهراه سالنگ از صبح امروز، از شام دیروز البته که آماده یا برای مسدود شدنش گرفته شده بود، البته مسدود شدن صرف به شکل از این که وسایل تردد درست کرده بتواند برای موترهای باربری به دلیل از این که عریض هستن نمیتونن از سرک عبور کنن و موترهای مسافربری که تعدادشان زیاد است و تعداد مسافرین در موترهای خرد کوچک انتظار نمانن و رفع مشکل صورت بگیره، به او دلیل تنها موترهای مسافربری رفت آمد کرده میتونه و این مشکل البته موقتی است به دلیل از اینکه شاهراه سالنگ به تماسایی که ما با مسئولینش داریم اینا در تلاش دارن تا سرک عریض بسازن، برف پاک کنن تا موترهای باربری هم بتونه بعد از این در طول امروز تا دیگر ممکن است که تردد کنن.
و حتما در نتیجه مسدود شدن این شاهراه ده ها موتر باربری متوقف شدن.
دقیقاً چشمه که شد قسمه که شما تصویر کردین، تصویر صحنه همین قسم نشان میده که موترهای مسافربری در کنارهای جاده ها توقف کردن که تراکم بیروبار ازدحام بسیار وسیع سنگین نشان میده. اما این مشکل طبیعی است، معمولا در زمستان های مشکل مسافرین کسایی که به طرف ولایات شمال افغانستان سفر میکنن با این وضعیت آشنایی دارن، چیزی که ما مسافرین توقع دارن و در تماسایی که با رادیو آزادی هستن میخوان نیروهای عملیاتی حفظ مراقبت سالنگا جدی باشن در کارشان تا این مشکلات زودتر کاهش پیدا بکنه. به دلیل از این کارم آسمان تقریبا آفتابی است و مشکل دیده میشه که در حال فروکش کردن است.
در سالهای گذشته ما شما شاهد حوادث مرگبار در این مسیر بوده، امسال تدابیر لازم گرفته شده؟
پس که شما اشاره کردین دقیقا ما شما شاهد گزارشاتی بودن که فاجعه انسانی رخ داد در 4-5 سال پیش، اما بعد از او تدابیر جدی گرفته میشه از طرف وزارت فواید عامه. اما ظاهرا عالم نیروهای عملیاتی و مسئولین حزب مراقبت سالنگاه اظهاراتشون بر ما همی است که تدابیر شدید دارن که از تلفات جلوگیری داشته باشن و در آمادگیشان قسمی باشه که مثلا همی که شعارها را مسدود میکنن یکی از تدابیر از این هست. اگر اینا بگذارن موترهای باربری ده هم داده بند مسدود میشه، هم خطرات متوجه مسافرین و راننده ها میشه. به دلیل این تدابیرهایی هست که مثلا خطی مسدود بکنن، مثلا موترهای باربری داده نمیشن. از این نوع تبیده تدابیرها
اظهاراتشان همیست
که نتیجهش همی خواهد بود که تلفات خسارات نباشه.
تشکر از شما احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز واکنش‌ها در مورد سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره تهاجم اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان را بازتاب دادند. واشنگتن پست گفته است مقام‌های افغان به روز پنجشنبه سخنان تازه ترامپ در مورد تهاجم شوروی پیشین به افغانستان را رد کردند. ترامپ هفته گذشته در بخش از سخنرانی در نشست کابینه‌اش حمله سال 1979 اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان را جنگ تروریسم خواند. ترامپ روز چهارشنبه همچنان گفت شوروی وقت به خاطر در افغانستان بود که تروریستان می‌خواستند با آن کشور رخ نکنند. به گفته ترامپ شوروی وقت حق داشت آنجا باشد، اما مشکل آن بود که جنگ بسیار دشوار بود. در ادامه مقاله می‌خوانیم که این سخنان ترامپ به عنوان در هم شکستن اصول ضد کمونیسم جمهوری خواهان ایالات متحده آمریکا است. نویسنده گفته است این سخنان ترامپ مقام‌های افغان در کابل را شگفت زده کرده، سخنانی که پس از خبرها در مورد تصمیم ترامپ به خروج نصف 14,000 نیروی آمریکایی از افغانستان گفته می‌شوند. واشنگتن پست و خبرنامه ارگ ریاست جمهوری اشاره کرده که در آن جنگ افغان‌ها علیه اتحاد جماهیر شوروی وقت قیام ملی خوانده شده است. در خبرنامه همچنین آمده است که ایالات متحده و سازمان ملل متحد در آن هنگام حمله شوروی وقت به افغانستان را نکوهش کرده بودند. واشنگتن پست به نقل از صالح محمد، صالح یک عضو ولسی جرگه افغانستان، نوشته که این گونه اظهارات برای او عجیب است، به خاطر اینکه ایالات متحده در آن هنگام از مجاهدین افغانستان حمایت میکرد. در ادامه به پیام توییتری رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان هم اشاره شده. آقای نبیل گفت که حتی روسیه همچنین چیزی نمیگوید و نیز سعی نمیکند تهاجم شوروی وقت به افغانستان را توجیه کند. نیویورک تایمز، روزنامه آمریکایی دیگر، نیز به واکنش ها در مورد این سخنان ترامپ پرداخته. در بخش از مقاله آمده که در کنار ارگ ریاست جمهوری، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این مورد واکنش نشان داده است. او در توییتر نوشته است که تهاجم شوروی نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان بود. در ادامه آمده است که به گفته آقای ربانی توضیح غیر از این نادیده گرفتن یک واقعیت تاریخی است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سرگرم غور در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است. این را مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ناوقت روز پنجشنبه ابراز کرده. با عمر صمد، تحلیلگر امور افغانستان در آمریکا، صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که هدف از این غور دقیقاً چی خواهد بود.
اظهارات جدید معاون رئیس جمهور آمریکا آقای پنس به نظر من نشان دهنده این است که اولا رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ بعد از اظهارات چند روز اخیری که داشته تا حال تصمیم نهایی در ارتباط با حضور نیروهای آمریکا و یا کاهش در تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان نگرفته، یعنی هنوز موضوع نهایی نیست و قسمی که دیده میشه در داخل سیستم، در داخل دستگاه حکومتی آمریکا و در رده‌های بالای دولتی آمریکا موضوع مورد بحث و غور قرار داره.
بله.
و
آقای صمد،
جالبم
با معذرت کرب شما را مقطع میکنم. با توجه به سخنان روز چهارشنبه ترامپ در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و مصارف آنچه و هنگفت آمریکا در افغانستان خواند، نتیجه غور ترامپ در مورد حضور این سربازان در افغانستان را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
در اینجا شک نیست که خود آقای ترامپ چندین بار تمایلات خود را اظهار داشته و نشان داده که میخواهد که یک تغییر در حضور نیروهای امریکا در افغانستان رو نما شد. این که این تغییر چی شکل می داشته باشه، چی زمانی آغاز میشه، چی مدتی را در بر میگیره و چی تعداد را در بر میگیره، هنوز این جزئیات به این جزئیات نرسیده. من فکر میکنم که صحبت هم فعلا روی این جزئیات خواهد بود، ولی چیزی که میخواستم علاوه کنم این است که جالب خواهد بود که فهمیده شود که خود معاون رئیس جمهور آقای پنس در این ارتباط چی نظری داره، چون خب او نفر شخصی دوم این کشور است و تا حال در ارتباط با این قضیه اظهار نظر مشخص نکرده. و دیشب باز هم دیدیم که اظهار نظر مشخص در باره این موضوع نکرده و امکان از این دیده میشه که آقای پنس تا حد در تضاد باشه با نظر آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا.
بله.
و جز امو کسانی باشه که در کانگرس امریکا و خارج از کانگرس امریکا اینا طرفدار حضور یک اندازه دوامدار نیروهای امریکایی در
افغانستان. آقای صمد، شما که عملا در امریکا هستید و بدون شک بحث های مقام های امریکایی در مورد افغانستان را از نزدیک هم دنبال میکنین، آیا دیگر اطرافیان ترامپ به این باور هستند که ایالات متحده امریکا از ادامه حضور نیروهایش در افغانستان سود برده؟
بله، من فکر میکنم که در داخل رده های بالای تصمیم گیری در امریکا، خواه نظامی و استخباراتی، خواه دیپلماتیک و خواه ملکی یعنی سیاسی، تفاوت های نظری وجود داره و دیدگاه های مختلفی وجود داره که در اینجا فعلا ارزیابی و بحث و غور سر زمین قضایا جریان داره. و آقای ترامپ هم البته در آخر در نهایت تصمیم گیرنده اخیر خودش است و البته باعث رئیس جمهور پالیسی را و حرف آخر آقای ترامپ میزنه.
عمر صمد تحلیلگر مسائل افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرنگ کار نگیرد. وزیر خارجه بریتانیا این هشدار را به دنبال بازداشت پاول ویلان از سوی روسیه داده. بیشتر با مقیم نایب.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز در مصاحبه با بی بی سی گفت: ما موافق نیستیم که در دیپلماسی با اشخاص و افراد انفرادی از بازی‌های شطرنج کار گرفته شود. او گفت آنها درباره آقای ویلن و خانواده وی شدیداً نگرانند. آقای ویلن که در زمان دستگیری تنها آمریکایی شناسایی شده بود، در مسکو دستگیر شده است. دستگیری این افسر سابق نیروهای بحری آمریکا در یک زمان صورت می‌گیرد که روابط میان مسکو و غرب روی سلسله‌ای از مسائل تیره است. وزیر خارجه بریتانیا گفت پاول ویلن تابعیت آمریکا و بریتانیا را دارد. روی این دلیل در کمک با او آمریکا هم دست دارد. وزارت خارجه آمریکا گفت که سفیر این کشور در مسکو روز چهارشنبه با آقای ویلن در زندان ملاقات کرده و با خانواده وی تلفنی صحبت نموده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: برای مردم آمریکا عمیق‌تر معلوم شود ما روی این مسئله خیلی فکر می‌کنیم و درباره آن به سطح بلند حکومتی بررسی صورت می‌گیرد. بر اساس گفته‌های ماریا زخار و سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مقام‌های بریتانیا برای دسترسی کنسولی با ویلن درخواست دادند. دفتر امور خارجه آیرلند هم دیروز تایید کرد از اینکه آقای ویلن تبع آیرلند نیز می‌باشد، آنها همچنان دسترسی کنسولی به او را از مسکو تقاضا کرده است. انترفاکس خبرگزاری روسیه گزارش داد که مقام‌های این کشور روز پنجشنبه اعتماد رسمی بر پاول ویلن را اعلان کردند. وکیل مدافع ویلن در مورد اتهامات بر وی تبصره نکرده، اما گفت ویلن قرار است تا حداقل 28 ماه فوریه در توقیف قسمی باقی بماند. ولادیمیر ژربین گفت روز پنجشنبه گفت او درخواست 2 ماه توقیف قسمی را ارائه کرده و خواهان رهایی وی با ضمانت شده است. خانواده ویلن رد کرد که او جاسوس است و گفت ویلن برای اشتراک در یک محفل عروسی به مسکو آمده بود.
مقیم نایب گزارش می داد. جام فوتبال آسیا امروز در امارات متحده عربی آغاز می شود. بیشتر با سید سمی عباس.
این تورنمنت بزرگترین تورنمنت آسیا می باشد که تعداد تیم های آن از 16 به 24 بلند رفته و ایران، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این بازی ها شامل شدند. استرالیا که در سال 2015 در بازی های جام آسیا که در این کشور برگزار شده بود قهرمان شد، اکنون از مقام قهرمانی خود دفاع می کند. تیم فوتبال ژاپن که در بازی های جهانی بسیار خوب درخشید، گفته می شود که در این بازی ها هم پیشتاز خواهد بود. تیم ایران که به گفته فدراسیون جهانی فوتبال یکی از بهترین تیم های آسیا می باشد، در بین تیم های شامل است که گفته می شود شاید قهرمان این بازی ها شود. این بازی ها در یک زمانی برگزار می شوند که تشنج های منطقوی زیاد است. امارات متحده عرب، بحرین و عربستان سعودی در سال 2016 رابط خود را با قطر قطع کردند. عربستان سعودی و قطر که میزبان بازی های جهانی فوتبال در سال 2022 نیز خواهند بود، در این بازی ها با هم مقابل می شوند. بعضی از چهره های شناخته جهانی فوتبال هم در این بازی ها دیده خواهند شد. از جمله بازیکن کره جنوبی سونگ هیون مین که اکنون در تیم فوتبال تاتنهام بریتانیا فوروارد می باشد. سوین گوران اریکسن که تیم بریتانیا را در بازی های جهانی سال 2002 و 2006 به کوارتر فاینال رساند، مسئول تیم فیلیپین است. مارچلو لیپی که تیم ایتالیا را در بازی های جهانی فوتبال در سال 2006 به قهرمانی رساند، اکنون مربی تیم چین می باشد. بازی نهایی جام آسیا قرار است در اول ماه فوریه در استادیوم زاید برگزار شود.
حالا هم فشرده خبرهای مهم. عبدالله مهم مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید با مقام